بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و من ارادنا به سوء فعرت و من کادنا فکت. سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید به جهان آرای. امشب درباره سینمای دولتی صحبت خواهیم کرد، درباره سینمای ملی، سینمای دولتی و بخش مدعی سینمای مستقل. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و بحث قابل توجهی برای مخاطب برنامه جهان آرا فراهم بشه. همراه ما حتما هستی تا اواخر برنامه و یه قسمتی رو ببینید. برگردیم مهمونامون هم معرفی میکنیم، معرفی کنیم همین الان. خیلی خوب، آقای سید ناصر هاشمزاده با ما هستن، فیلمنامه نویس، منتقد سینما، و سالهای سال ما از محضرشون چیزهای زیادی آموختیم و حالا توی ادامه بحث به فراخور بحثمون انشاءالله درباره کارهایی که ایشون کردن هم حرف خواهیم زد. آقای محمد رضای شفیعی هم با ما هستن، تهیه کننده سینما و تلویزیون. همین الان سریال کیمیایشون توی شبکه افق مجددا در حال پخشه. کارهای دیگه ای هم دارنشون، مثل وضعیت سفید به عنوان مثالی که حالا بیشتر شما ها دیدین. فیلم های سینمایی متعددی هم هست که حالا ضمن بحث دربارشون حرف خواهیم زد. سلام میکنم به هر دو بزرگوار، آقای هاشمزاده، آقای شفیعی. سلام، شبتون بخیر. میخواد در ابتدایی سلام علیک کنیم تا وارد موضوع
خدمت شما و همه بیننده ها سلام عرض کنم. امیدوارم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم، بحثی که فایدتی داشته باشه
انشاءالله. خیلی ممنون آقای شفیعی.
من همینطور سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه جهان آرا و امیدواریم که در مورد سینمای مستقل و سینمای دولتی حرفای خوبی بزنیم.
امیدوارم انشاءالله. فکر کنم قبل از اینکه درباره ماجرا وارد بشیم یه قضیه باید فکر کنیم که درباره سینما بعد شما بفرمایید ما که سینمای ملی اساساً چیه، طرح بحث کنیم و فکر کنیم که سینما برای یک کشوری باید چیکار کنه، که حالا باید بگیم ما از چی شاکییم یا راضییم، یعنی در نسبت با یه چیزی بعد اینو بتونیم مقایسه کنیم بگیم حالا با اون فاصله داریم یا نه نداریم، خیلی هم همه چی عالیه و ما چقدر خوشبختیم. اگه ممکنه آیه هاشم زاده شما بحث رو شروع کنیم، بگید که سینمای ملی اساساً چیه، باید چی کار میکرده؟
بله، وقتی از چیزهایی که ملی هست صحبت میکنیم یه انتظاراتی داریم دیگه. مثلا نفت ما ملیه، بعد انتظار ما از نفت ملی چیه؟ خب ما از فرهنگ ملیمون صحبت میکنیم، از خود زبان ملیمون صحبت میکنیم، از فرهنگ و ارزش‌های ملیمون حرف میزنیم. خب وقتی هم که میرسیم به سینما به عنوان یک مقوله فرهنگی، اون هم مقوله که شاید دو قرن از عمرش داره میگذره، وارد دومین قرن عمرش شده و در کشور ما سابقه خوبی داره، یعنی میشه به عنوان داشتن یک سینمای ملی بهش توجه کرد.
یعنی خیلی از دست سینما نگذشته بود که تو ایران هم در واقع.
بله، ایران واقعا جز اولین کشورهایی بود که سینما وارد شد و تاریخ به اصطلاح تحول تو سینما هم قابل بررسیه، به ویژه قبل از بعد از انقلاب. حالا انتظاراتی میشه از این سینما داشت به عنوان ملی، یعنی یه موقع از سینماگران انتظار داریم، این انتظارات ما هست. یه موقع از مسئولین دولتی این انتظار رو داریم که با این سینما چه کردن و چه میکنن. یه موقع از همون سه بخش عمده سینما، یعنی بخش تولید، پخش و نمایش، انتظاراتمون رو بگیم. خب از هر مرحله، از هر گوشه بپردازیم به قضیه، امر مهمیه. وقتی از چیز ملی حرف میزنیم، از سینمای ملی، شاید بیشتر توجهمون به این باشه که میخواییم تجلی فرهنگ، زندگی، روش‌های زندگی یک ملت باشه. همونطور که وقتی که از سینماهای دیگر کشورها سخن میگیم، با اختلاطی که امروز تو فرهنگ ها انجام گرفته، گاهی تشخیص ملیت ها مشکل میشه تو دهه های اخیر، گرچه در گذشته سینما های که استقلال فرهنگی شاید به لحاظ ملیتشون داشتن، بله. حالا از سینمای خودمون هم باید به همین وضع صحبت کنیم، ببینیم آیا این سینما ملی هست یا سینما به اعتباری دولتی صرفه، به اعتبار اصلا سینمای مستقل داریم یا میتونیم داشته باشیم، چه قواعدی لازمه که ما به طرف سینمای ملی و داشتن یک سینمای مستقل ملی حرکت کنیم.
آقای شفیع، حالا یه وجهی داره سوال من از شما که یه طرف شنی که بالاخره خود شما تو سینما داری کار میکنی، یه فیلم هایی هست و بالاخره خوب و بد و کم و زیاد از نظر خود شما هم بخواد کسی نگاه کنه، حالا بالاخره اقسام مختلفی از فیلم و سریال و با مجموعه های مختلف کارگردان های مختلفی شما هم زحمت کشتیم، یه طرفش اینه که حالا بعدش وارد میشه، یعنی اینجا اتفاقا جای مچگیری چیز تره که شما هرچی بگیم، حالا نه که ما بگیم، مخاطب میگه آها اون که خودت ساختی اونجوریه مثلا. منتها حالا صرف نظر از کارنامه خود شما و کارهایی که ما از شما و کارگردانه که با شما کار کردن سراغ داریم، شما درباره سینمای ملی چی فکر میکنی؟ یعنی فکر میکنی که مثلا یه مجموعه کشور بزرگ و تقریبا پرجمعیتی مثل ما با این سابقه، بالاخره بیشتر از 100 سال هم هست که سینما تو ایرانه و از سینمای صامت و اینا بگیری تا حالا، شاید هم مثلا بعد خیلی پیش از انقلابش رو جدی نگرفت، اون دفعه توی برنامه دیگه اینو گفتیم، بعضی خورده گرفتن که نه بالاخره نمیشه که نمیتونی شما چرخو از اول اختراع کنین و اینا. حالا میشه درباره اونم حرف زد که چیا قبل از انقلاب وجود داره، مثلا چقدر ما میتونیم رو چی میتونیم تکیه کنیم، پامون رو چه جایی. حالا از این حرف بگذاریم، شما توقعتون و تصورتون درباره سینمای ملی هستن چیه؟
ببینید، به نظرم سینمای ملی الان توی کشور ما، حالا اگر یه جای دیگه دنیا بود صحبت میکردیم شاید یه شکل دیگه بود، اما توی کشور ما سینمای ملی دو بخش، دو شکل بهش میشه نگاه کرد. یعنی بعضی موقع ها ما احساسمون اینه که اون فیلم هایی که ارتزاق دولتی دارن و حمایت دولتی دارن اینا سینمای ملی هن. یا اینکه محتواهایی که به محتواهای فرهنگی و در واقع پایه‌های نظام نزدیک هستن اونا سینمای ملی هستن، حالا ممکنه حتی بخش خصوصی سرمایه شو گذاشته باشه. به نظرم این دوتا معقوله یه ذره تو دل همدیگه رفتن، یعنی به خصوص در مورد برخی فیلم‌های استراتژیکی که میشه ازشون اسم برد به عنوان سینمای ملی، که خب ارتزاقات دولتی هم داشتن، یعنی بالاخره تولید فیلم که چیز بدی هم نیست، البته تو همه دنیا مرسومه، تو هالیوود و بالیوودش هم همینه که اونها هم بالاخره یه فیلم‌های استراتژیک رو براش سرمایه گذاری میکنن. حالا ما یه مقدار اسممون دوست داریم همش بولد بشه، یعنی اون نهاد سرمایه گذار یا سفارش دهنده، ولی اونها خیلی اینجوری نیستن، یعنی میدن تو بدنه ساخته میشه، خیلی هم اسمی ازشون نیست، فقط محتوا براشون مهمه. حالا این یه دلیل فرهنگی داره که باید بعدم درباره‌اش حرف بزنیم، اما به هر حال ما یک مقوله‌ای داریم به اسم این که یک سری فیلم‌هایی که به محتواهای خاصی اشاره دارن، حالا این محتوای هر چیزی میتونه باشه و ارتزاق دولتی دارن، بهش میگن سینمای ملی. حالا ممکنه اون فیلم خروجیش هم سینمای ملی نباشه ها، یعنی کمکی هم به پایه‌های فرهنگی کزام نکنه، ولی بهش گفته میشه فیلم ملی چون ارتزاق دولتی داشته، چون محتواش محتوای سفارشی. اما یه بخشای هم فیلم‌هایی هستش که فیلم‌های بخش خصوصی هم، ممکن فیلم حتی اجتماعی هم باشه، فیلم مهم و محتوای درستی هم داشته باشه اما بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری کرده باشه، خیلی معمولاً این فیلم‌ها رو به فیلم‌های ملی نسبت نمیدن، دلیلش هم همین بخشه، چون معمولاً سرمایه خصوصی میاد، سرمایه خصوصی هم برای یک بخش‌هایی میاد، چون احساس اینه که توی بخش‌هایی فقط بازگشت سرمایه توی یک محتواها و توی یک،
یعنی پول یه جایی میذارن که بتونن سود کنن.
بله خب این خود یه مقوله ایه دیگه، حالا در مورد این باید حرف زد، چون بخاطر اینکه به حال مخاطبی که توی سینمای ما داره میره، با اینکه به حال 40 سال از انقلاب داره میگذره، ما مخاطب سینما برامون، در واقع اکثریت مخاطب سینما برامون با احترام به همشون، یه فیلمای خاصی رو میپسندن. اون حالا یه مقوله تماشاگره که ما دوباره جدا ازش در موردش حرف زد، ولی به هر حال این سنجیده میشه که آقا این فیلم رو مثلا ممکنه من در تلویزیونم پیدا کنم با این محتوا، یا در هر جای دیگه پیدا کنم، دارم یه فیلمی که ممکنه تلویزیون نبینم یا هر جای دیگه نبینم بشه. به هر حال میخوام بگم سینمای ملی الان این چیزی که در مورد سینمای ملی تو عامه مردم داره ازش صحبت میشه و نگاه بهش میشه تو سینما، اینه که اون فیلمی که در واقع ارتزاق دولتی داره، اینو باید فکر کرد. و حال اینکه این غلطه ها، یعنی فیلمی به نظر بنده این هستش که سینمای ملی است یه محتوای ملی داشته باشه. حالا میتونه از هر جایی ارتزاق کنه.
بعضی وقتا برعکس میشه، یعنی مثلا یه وقتایی هست که الان با بخشی از تعریف که شما گفتیم در واقع فیلمایی که احتمالاً به لحاظ محتوا مثلا ایدئولوژی که بر اون حاکمه مطابق خواست حکومت باشه، حالا مثلا اسمش دولت بذاریم که پول بده اون فیلم‌ها رو بسازن، ولی یه وقتایی هم برعکس اتفاق افتاده، یعنی فیلم‌های دولتی ضد انقلاب هم حتی داشتیم، یعنی از مجموعه‌های دولتی از متولیای سینما حتی پول گرفتن و یه فیلمی ساختن که بعضیش مثلا 8 سال 10 سال خود تولید کننده روش نمی‌شده پخش کنه.
بله.
حالا اخیراً یکیش به تغییرات مختصری به پرده است، یا مثلا از مجموعه‌های دولتی رسماً یعنی وابسته به خود دولت پول دادن و یه فیلمی ساختن که اگر کسی منصفانه نگاه کنه باید سازنده هاشو به لحاظ قضایی و کیفری احتمالاً در تعقیب قرار بدن، بخاطر اینکه به بغنایی از جامعه و مردم و ایده های مثلا دینی و انقلابی اونها مثلا اهانت هم تازه شده. شما درباره سینمای دولتی آقای هاشم زاده یه کمی به نظرم
این اتفاق چرا افتاده؟
شما بگین چرا افتاده؟
همش به شما نباید بپرسیم، بایی ما باید بپرسیم که واقعا چرا این اتفاق افتاده.
حتی میشه اسم آورده، یعنی خیلی
بله،
چیز پیچیده اینی
میشه اسم آورده، ولی چرا اتفاق افتاده؟ من نمیخوام اسم بیاریم، برای اینکه اونایی که فیلم سازن میخوان یه نوعی فیلمشون رو بسازن. متوجهی؟ حالا تو اون بخشایی که شما گفتی چرا این تصمیم گیری ها شده و بعد چه عوارضی داشته واسه شون؟ هیچی.
بله.
اینا چرا؟ و همین هاست که شما میبینید که یک مثلا تفکر خاص در مورد مسئله ملی بودن تو خود نهادهای ما وجود نداره. وقتی که به ملی بودن فکر میکنیم، یعنی اون چیزی که باید نشأت گرفته از فرهنگهای گوناگونی باشه که تو ایران وجود داره و یا نشان دهنده زندگی هایی باشه و سبک زندگی هایی که در ایران وجود داره. حالا همه اقوام رو عرض میکنم، مثلا ترکمن هست، کرد هست، ترک هست، بلوچ هست، زابلی هست، همه اینها. یعنی وقتی به کلیت اینها داریم توجه میکنیم، خب میگیم چگونه باید به اینا پرداخت که مسئله ملی باشه؟ یعنی مسئله که برای بلوچ داره مطرح میشه توی فیلمی، برای من غیر بلوچ هم مسئله باشه، مسئله من هم باشه. اگر سیستان بلوچستان دچار کم آبیه مثلا، اگر توی فیلم این نشون داده میشه و بحران با یه قصه ای با یه داستانی با مستند یا غیر مستند به من ارائه داده میشه، مسئله من هم باشه. چون همه مسائلی که برای اقوام گوناگون تو ایران وجود داره برای همه اقوام دیگه هم چه عضوی به درد آورد روزگار
خیلی سالی نمونه. این شاید تا یه سالایی بعد از انقلاب از این فیلم‌ها بیشتر ساخته می‌شد. مثلا الان یه چیزایی یادم میاد از مثالایی که شما اشاره کردیم، مثلا اون فیلم شیلات که خدا بیامرز آقای داوود رشیدی بازی می‌کرد، خوج محمد و اینا. این فیلمایی که درباره بخش‌های مختلف کشور بود. یه کارایی که آقای جعفر جوزانی ساخته بود درباره اقوام مثلا لور. حالا
نه، من توجهم به اقوامه، نمی‌خوام بگم صرفاً در مورد اقوام باشه، چون ما گاهی حتی می‌ریم به سمت اقوام ولی اون رو ملی نمیتونیم بکنیم. یعنی قومی میشه، یعنی یهو میبینیم که یه تضاد قومی ایجاد کردیم بین مثلا دو قومیت.
صرفا میشه مثلا توی شبکه اون استان پخش کرد،
اون اختصاصی خودشه. اما وقتی میگم ملی باشه، از سینمای ملی داریم صحبت میکنیم، یعنی سینمایی که به همه مسائل ملی ما توجه داشته باشه. مسئله قومی رو مثال دادم، میتونه مسائل اقتصادی کشورم باشه، بیکاری جوانها باشه، ملیه دیگه اینا.
بله.
اینا مشکلات ملی ماست. الان بیکاری عمده ترین مشکل جوانهای ماست. در کجای سینمای ما جلوه داره یا تو کدوم سریال ما بهش پرداخته میشه درست؟ پرداخت درستی باشه.
پرداخت درست یعنی چی آقای هاشم زاده؟
پرداخت درست یعنی ببینید اصلا هنر مقوله‌ایه که به تفکر ربط داره و تفکرم جز در آزاد بودن محقق نمیشه. اصلا تحقق تفکر خودش آزادیه، وقتی که تحقق پیدا کنه. وقتی که میگیم درست انجام بگیره یعنی با فکر، یعنی که پرسیدم چرا اون فیلم ها ساخته شده و چرا بعد اونهایی که ساختن حتی مورد پرسش قرار نگرفتن شاید و اصلا گفته نشده که چرا. خب ما امروز با سینمایی روبرو هستیم که اون درست ساخته شدن رو به سمتش نمیره، نه از تفکر سود میجویه نه به سمت درست ساختن میره، یک نوعی سفارش بد. سفارش بد، من با سفارش مخالف نیستم، ولی این سفارش بد که میگم یعنی اونایی که اهلیت ندارند و سفارش میدن، اونایی که اهلیت ندارند و آدم انتخاب میکنن، اونایی که اهلیت ندارند و راندخاری میکنن. تو سینمای ما حتی تو مهمترین بخش شاید قضیه فیلم و سینما، حالا غیر از سریال ها که مختص تلویزیون هست، مسئله پخشه. شما برید ببینید که چه مافیایی در کاره. حالا این میخواد سینمای ملی هم بزایانه، سینمای ملی هم ایجاد بکنه. چطوری میتونه ایجاد بکنه؟ سینمای ملی در یک فضای آزاد و خوب برای همه محقق میشه. آزاد معنی خوب کلمه باز، من دارم اینو میگم برای اینکه میبینم ادهی رو که خب رنجیده خاطر شدن تو این سینما، بعد پرداختن به اینکه برن فیلم های آنچنانی بسازن مثلا که پخش بهش توجه کنه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این فشارها وارد شده؟ به دلیل همون مدیرانی که شما میگید، یعنی اونها از چیزهایی دفاع کردن، از مسائلی دفاع کردن، از فیلم هایی دفاع کردن که به رشد اون چی که باید رشد میافته نینجامیده. ما نیاز داریم که دوست داشته باشیم سینمایی رو که به وطن ما، به ملیت ما، به فرهنگ ما میبره. خب وقتی نیاز داریم که اینو دوست داشته باشیم، ازش حمایت هم میکنیم. کدوم فیلم خوب ساخته شده و به ملیت ما توجه داشته که ملت ما بهش توجه نکنه؟ من توجه رو میبینم.
اگه خوبا میخوای مثال بزنیم که حالا یه ذهنیتی هم بده به مخاطبم.
میشه خیلی مثال داد، ولی من الان میخواستم فعلا بحث رو ببریم سراغ اون قضیه که فرمودید، یعنی اون که سوالی که شما کردید. من سوالم در برابر سوال شما سوال کردم، هنوز بی جواب مونده. یعنی بپردازیم به این که چرا ما از اون جاهایی که خطاهای بزرگ در سطح ملی انجام میگیره راحت رد میشیم، ولی اون جاهایی که خطایی هم نیست، یک کسی حالا یک خطای کوچیکی توی فیلمی کرده، یه اشارهی کرده، مطلقی گفته، بعد اونجا رو میگیریم بلدش میکنیم، دستای خارجی رو در کار میبینیم، توطئه میبینیم اونجا، اینقدر بزرگش میکنیم که طرف رو از زندگی میندازیم. خب این به نظر من درست نیست. شما دوست دارم به اون بفردازید واقعا، حالا با ما نه با یک
نه اصلا باید برگردیم به این بحث اتفاقا. حالا آقای شفیعی اینجا نمیدونم نماینده کیه یا نماینده خودشه. خب یه چیز داریم واقعا، یعنی مثلا ما به عنوان روزنامه‌نگار اگه یه حرفی رو بنویسیم که این خلاف واقع باشه، اونجوری نباشه، خب طبیعتا معمولا اینجوریه دیگه، اون آدم از حق خودش دفاع میکنه و اتفاقای بدی بعضی وقتا میفته برای به خصوص توی اون قسمتای حالا دعواهای سیاسی توی مطبوعات و اینا وجود داره، اون یه قصه دیگه است. ولی تو اون جاهای دیگه طرف باید بره عذرخواهی کنه، جبران کنه، دوبار دیگه بنویسه، ثابت کنه که یا مثلا بخواد ثابت کنه، واقعا کار سخت و سنگینی. ولی توی فیلمی خلاف یه چیزی رو اصلا به لحاظ تاریخی گفته میشه درباره تاریخ 20 سال 30 سال 100 سال پیش همیگذره میره. یعنی الان میگم اسم اون فیلم میاد تو ذهنم، یادمه که مثلا فیلمی حالا تولید کننده خودش هم روش نمیشد پخش کنه، یه نسخهش توی جمعی میدیدن، یکی از آدمایی که میشناسین مخاطب ما میشناسه توی حوزه فرهنگی، صاحب نظر جدی و خیلی آدم محترمیه، فیلمو که دید تموم شد، خب اولا خیلی ناراحت شده بود، بعد گفت که اینا فرا کردن رفتن اونور. همه گفتن نه. گفتن پس کجان، زندونن؟ گفتن نه، میچرخن، فیلم بعدیشون رو دارن میسازن. یعنی بدون اینکه مشکل خاصی براشون اتفاق بیفته دارن به حیات خودشون ادامه بدن. یه چیزی گفت آقای هاشم زاده درباره سفارش بعد که کسی اهلیت نداره و یه کاری رو سفارش میده. حالا بخصوص سینما این خیلی زود خودشون نشون میده دیگه، وقتی کتاب به یکی سفارش میدن میره، حالا کی بخونه کی بخونه بعدا معلوم بشه. درباره اهلیت نداشتن کسی که سفارش میده شما یه ذره توضیح میدید، موضوع یه ذره روشن‌تر بشه، بعدش بریم یه قسمت ببینیم.
دو تا نکته خوب صحبت‌های آقای هاشم‌زاده بود، من میخوام در مورد همون دو تا صحبت کنم که یکیش همین موردی بود که شما هم فرمودید. ببینید در مورد سفارش، اولا سفارش چیز بدی نیست، آقا الان سفارش میدن یه پل بسازیم که مردم مثلا از روش چند ماشین بشکره. آقا کار خیلی بدی کردی شما، سفارش گرفته یه پل بسازی. پس این مقوله که مقوله ارزشمندی اگر سفارش خوب کسی بگیره و سفارش رو به درستی انجام. اما ماجرا یه ذره به نظرم حاکمیتی رو در واقع باید بحث کنیم، چون اگر من نماینده فیلم سازم اینجا که نیستم فکر کنم، من میخوام اینجوری بهش نگاه کنم. ببینید ما یه مقوله داریم به اسم آگاهی. فیلمسازی یعنی چی؟ یعنی من فیلمساز، من کارگردان، من نویسنده، من تهیه کننده، حالا همین سه عنصر اصلی که مغز متفکر یه فیلم هستن، یه دغدغه‌ای داریم. آقا مثلا من همین موضوع، مثلا تو خانواده‌مون 10 تا بیکار داریم، چرا نمونده بیکاری؟ خب دغدغه میشه برای من تهیه کننده. خب بیام یه فیلمی رو مثلا با این محتوا جلو ببرم. ولی آگاهی رو کی باید بده؟ به نظر نمیاد این آگاهی دادن، این باز کردن موضوعات یک وظیفه حاکمیتیه، یعنی حکومت یا دولت یا هر نهادی که در واقع توی سینما دخیل هست، این آگاهی رو باید به من فیلمساز بده. خب این اتفاق نمیفته. یعنی شما ببینید مثلا خیلی معدود از این 50 تا 60 تا 70 تا ظرفیت سینمای در ما در سال هست برای ساخت فیلم، چند تا فیلم دغدغه من بیرون میاد. نه اینکه لزوما فیلمسازای ما فقط دارن به یک موضوعات حاشیه‌ای، نه، خیلی از این فیلمسازا اگر توی موضوعی آگاه بشن، تبدیل به دغدغه بشه اون موضوع براشون، حاضرن رو موضوعات کار کنن. ببین مثلا دارم شما در مورد بیکاری حرف زدید، مثلا آسیب‌های اجتماعی الان این همه در موردش حرف می‌زنه. آسیب‌های اجتماعی واقعا مال این دو سه ساله که مثلا یه ذره جدی شدیم، آماری رفتیم جلو، دقیق بررسی کردیم که زیر در واقع پوسته این جامعه چه اتفاقی داره میفته. خب الان همه دقیق شدن، موضوع طلاق جدیه، موضوع اعتیاد جدیه، موضوع هاشینشینی جدیه. خب اینا رو کی باید برای فیلم ساز به تبدیل به دغدغه بکنه که او بره فکر کنه حالا با یک ایده سینمایی بیاد که مؤثر باشه و تأثیر بذاره؟ خب این وظیفه رو حاکمیت انجام نمیده. یعنی شما اگر یک جایی پیدا کردید جایزه دارید. سالها پیش من یادم یه جایی یکی به هم گفت، یه جا خوندم یادم نیست، که مثلا مرحوم داد به بعضی موقع فیلمسازا رو جمع میکرد میبرد مثلا یه پالایشگاهی، میگفت پشید مثلا دو روز مهمون من بریم این پایین چیکار میکنن اینا، نفت رو در میارن میفروشن مثلا تو مملکت اداره میشه. سفر تفریحی بود به ظاهر، ولی برای یه عالمه فیلمساز دغدغه ایجاد میکرد که خب من پس بیارم یه بار دوربینم اینجا فیلم اینجوری بسازم، فضای متفاوت، لوکیشن متفاوت، ایده جدید. خب الان کی داره این کارو میکنه؟ کدوم نهاد سینمایی ما داره ایجاد دغدغه میکنه برای فیلم سازا؟ یعنی زمان بذاره، وقت بذاره، انرژی بذاره، هزینه کنه، ممکنه از توش یه دونه فیلم بیشتر بیرون نیاد، ولی شما یک طیفی از فیلم سازهای فعال سینما رو روی موضوع آگاهی دارید. این موضوع مهمه. یعنی همین تبدیل میشه به یک سفارش. این سفارش بعد و خوبی که داریم ازش حرف میزنیم همینه.
ولی یه طرفش هم فکر کرد که مثلا واقعا یه کسی باید بیاد این مسئله اجتماعی رو برای فیلمساز به مسئله تبدیل کنه. یعنی خود اون کجاست که نمیتونه این چیزا رو ببینه؟
ببینید خیلی از موضوعات رو ما آگاهی باهاش نداریم مگر اینکه لمس کنیم. شما اگر مثلا توی نزدیکان خودتون خدای نکرده یک طلاقی اتفاق بیفته، اون ور ببینی این ور ببینی، میگی وای عجب طلاق موضوع عجیبیه، چرا من به موضوع طلاق فکر نمی‌کنم؟ بعد که میگن به شما میگن آقا وضعیت طلاق ما اینجوریه، از هر 100 تا ازدواج مثلا 47 تاش به طلاق می انجامه، این یعنی یه دختر بیوه، یعنی یه پسر مجرد، این یعنی خب وقت برای شما باز میکنن، بعد شما اهل تحقیق هم هستی، میری تحقیق میکنی، میبینی آسیب اون دختر چی میشه، آسیب این پسر چی میشه، و تبدیل میشه به دغدغه. حالا این موضوع رو بگیم، او اگه یه بچه این وسط باشه، دو تا بچه این وسط باشه، سر اونا چی میاد؟ خب اینا موضوعاتی است که این به نظر من یک وظیفه حاکمیتی است.
نکته دوم
که آقای هاشمی‌زاده در موردش صحبت کردن موضوع پخشه. خیلی موضوع مهمیه. ببینید من به پخش کننده، به سینمادار، به حوزه هنری که بعضی فیلم‌ها رو اکرام می‌کنه بعضی‌ها رو نمی‌کنه حق میدم. یعنی باید حق داد. نمیشه به او خورده گرفت که آقا این فیلمو اکران کن، این فیلمو اکران نکن. بعضی دوستان یه باری همین اخیراً با همین دوستان همکار شما روزنامه‌نگار صحبت می‌کردیم، آقا صحبت این فیلمایی که آقا حوزه هنری توقیف می‌کنه، مثلا این فیلمو اکرام می‌کنه نمی‌کنه،
آره
حالا اونا عبارت توقیف می‌کنه، آقا اصلا یه عبارت غلطه، اصلا توقیفو بذار کنار. حوزه هنری خارج از اینکه دولتی یا دولتی نیست، صاحب تعداد سینماست. او مثلا که صاحب فلان پردیس تهرانه به این نگاه میکنه که چند تا بلیت بیشتر بفروشه، چون اقتصادی رو نگاه میکنه. او به محتوا نگاه میکنه، میگه این محتوا، این فیلم محتوای من نزدیک اکران میکنم، این نیست اکران نمیکنم. نمیتوشه بگه توقیف. چه توقیفی؟ دوست داره فیلمو اکران کنه، دوست داره اکران. الان شما یه سینمادار بخش خصوصی رو بهش میگه آقا فلان فیلمو مثلا اکران کن شما با موضوعی مثلا دفاع مقدس، میگه آقا من جا ندارم، سانسان پره، جلو جلو دو تا قرارداد بستم. خب میتوشه تو الان ضد مثلا دفاع مقدسی، مثلا
هر فیلم دیگه ای دوست نداشته باشه،
هر فیلمی به قول شما. بیشتر این محتوا ها معمولا روش جنگ دیگه. خب نمیشه به طرف خورده گرفت. حوزه هنری هم صاحب تعداد سینما هاست که بر اساس یک محتوای فیلم ها رو اکران میکنه. من به نمیشه به سینما دار و پخش کننده خورده گرفت. ما یک وظیفه حاکمیتی داشتیم که اونا عمل نکردیم بهش، و اون هم ایجاد دغدغه و آوردن مخاطبی برای این فیلم ها به سینما. این وضعیتی یک وظیفه حکومتی بوده که ما تو این سالها بهش عمل نکردیم. یعنی اومدیم با سرمایه گذاری ها، یعنی اون حالا سفارش غلط یه طرفه، سرمایه گذاری غلط هم یه چیز دیگه، با سرمایه گذاری های غلطمون یک بدنه ای رو از سینما، یک بدنه وسیعی رو از سینما خارج کردیم. اینا مخاطب سینمایی ما نیستن. خب این یعنی چی سرمایه گذاری؟ شما رفتیم مثلا پول مستقیم به فیلم تزریق کردیم. خب این غلط، مگر یه فیلم هایی که فیلم های ملی، اونا اصلا در موردش حرف نمی‌زنن. همه دنیا، هر کشوری با هر هدفی که سینما داره و سینما براش مهمه و از سینما داره بازخورد فرهنگی میگیره، سینمای ملی داره. یعنی سینمایی داره که سرمایه گذاری میکنه و میگه من این موضوع رو میخوام از شما فیلمساز برام در بیاری. اون هیچ اشکالی نداره. مثلا یه فیلم مثل ایستاده در قبار، یه فیلم مثل مثلا بادیگارد، اینا به نظر من سینمای ملی است. میخوایم اسم ملی بذاریم روش، میخوایم نذاریم. سفارش خیلی خوبی هم بوده. یعنی هم فیلمساز کار خوش خوب انجام داده، هم محتوا خوب ارتزاق شده بشه. من میخوام نکتم اینه. اون اصلا جدا کنیم. این بخشی که ما نتوانستیم مخاطب فیلم خوب در سینما بیاریم، این مشکل حاکمیتی است. یعنی سرمایه گذاری غلط، یا مستقیم فیلم پول دادیم، یا به جای این که از فیلم ها در اکران و نمایش حمایت کنیم پول مستقیم به فیلم دادیم، فیلمساز بدون انگیزه فیلمو ساخته، چون احساس کرده که خب من تهیه کننده که دست مزدم میذارم، آقای کارگردانم داره، آقای نویسندهم داره، خانم بازیگر، آقای بازیگرم دست مزدش، حالا فیلم در اومد در نیومد، فروخ یا نفروخ، قصه جذاب بود یا نبود. خب اینا اشکاله دیگه. خب ما ارتزاق پول مستقیم دادیم به فیلم، فیلمه یه شکلی شده، بعد تو اکرانم ولش میکنیم. آره دیگه، چون سینمادار بخش خصوصی میگه بخش اسخانی میکنه من پره. اون دولتی هم که خب میگن خب نیومدن دیگه، ما مثلا سینمای 300 نفره رو با 4 نفر رفتیم، 3 تا 3 دکان صرف مثلا 5 روزم ورش میدارن، تبدیل میشه به فیلم ورشکسته، به فیلم هایی که اضافه میشه با محتوای خوب. خب اینا یه سرمایه‌گذاری غلطیه که هنوزم داره انجام میشه. یعنی شما هنوزم بعد از 40 سال که داریم میبینیم این سرمایه‌گذاری غلط هم مشتری خوب رو از ما توی سینما میگیره، هم فیلم رو تبدیل میکنه به فیلم ورشکسته. حالی که خیلی از این فیلم ورشکسته هم نیستن، چون متاسفانه ورشکستگی فیلم رو به این فروشه فقط نگاه میکنن. مثلا میگن این فیلم 1000 تومان فروخته، پس چون 2000 تومان نشده ورشکسته است، چون از 1000 تومان اومده پایین چه اتفاقی براش افتاده. حالی که این نیست، فیلم ورشکستگی یا غیر ورشکستگیش به مخاطبشه. بعضی موقع یه فیلم میره تو سینما مثلا اون سطح قابل قبول فروش هم نداره، بعد یه جای دیگه نمایش داده میشه، میلیون ها نفر اون فیلمو میبینن و دوست هم خواهند داشت.
در واقع یه فیلمایی هست که حالا اشاره کردیم به ایستاده در قبار آقای مهدویان به خصوص و بادیگارد، حالا بعضی فیلمای دیگه هم هست که به لحاظ فنی فیلم درستیه، خوب ساخته شده، مخاطبی که تقدیراً مستعده که اونو ببینه اصلا سینما نمیره. اگر ببرید یه جای دیگه، مثلا از تلویزیون پخش کنید، توی سالنی، توی جمعی که اون نوع از مخاطب هستن، اتفاقا خیلی هم جذب میکنه، مثل متا ماجرای نیمروز، مثل خیلی فیلم های دیگه که اینجوری که عدد فروشش رکورد نمیزنه. به هر حال منتها شاید دلیلش اینه که اون مخاطبو به تعبیر شما ما از سینما اصلا بیرون کردیم. یه قسمتی که بچه آماده کردن رو ببینیم، برگردیم بقیه بحثمون انشاءالله پی بگیریم.
یکی از مفاهیم چالش برانگیز در میان اهالی فرهنگ مفهوم سینمای سفارشی و دولتی است که از آن به تعبیر سینمای حکومتی و ایدئولوژیک برداشت شده و تنها فیلم‌هایی را که توسط معاونت سینمایی یا بنیاد فارابی و یا سازمان سینمایی تامین بودجه می‌شوند در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد در ابتدا بایستی سینمای سفارشی و دولتی را معنی کرد. آیا سینمای سفارشی ما فقط همین نوع یا در نهایت سینمایی است که از چند مرکز و مؤسسه دولتی دیگر مانند حوزه هنری یا سازمان فرهنگی هنری شهرداری و یا بنیاد شهید و بنیاد جانبازان سفارش و بودجه می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. با نگاهی به تاریخ سینمای ایران و نحوه شکل‌گیری و توسعه و گسترش کمپانی‌ها و سینماها و ساخت فیلم‌ها روشن می‌شود که اساساً شکل‌گیری سینما در ایران سفارشی و دولتی بوده است، اما نه از سوی دولت ایران و به سفارش آن. سبک و روش زندگی غربی نوعی سفارش سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده آمریکا بود که از حدود 60 سال پیش به مراکز سینمای جهان ارائه شد و سینماگران خواسته یا ناخواسته از آن پیروی کرده و با نمایش سبک زندگی آمریکایی در مقابل تحقیر و مضحکه سیستم‌ها و سبک‌های ضد آمریکایی به سفارش آنها عمل کردند. تجلیل مراکز سیاسی غرب مانند کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا از برخی از این فیلم‌ها نشانگر عملی شدن سفارش دیروز و امروز این کانون‌هاست که حتی نتوانستند ذوق‌زدگی خود را پنهان کنند، تا جایی که برای اولین بار در طول تاریخ سینمای جهان به طور علنی برای یک فیلم ایرانی بیانیه تشویقی صادر کرده. در کنار این سفارش قدیمی و پنهان، سفارش دیگری هم وجود دارد که از سوی برخی مراکز دیگر و وابسته به همان محافل تشویق مالی می شود، یعنی جشنواره‌های خارجی. در اکثر این جشنواره‌ها برای پذیرفتن فیلم‌های ایرانی و اهدای جایزه به آنها به سفارش ساخت یک سری فیلم می‌پردازند. حضور و جایزه‌ای که با تبلیغات فراوان در نظر سینماگران و مسئولان سینمایی افتخاری بزرگ جلوه کرده است، حتی اگر به قیمت تحقیر ملت ایران باشد.
وقتتون بخیر. داریم درباره سینمای ایران حرف میزنیم، سینمای ملی، سینمای دولتی و سینمای مستقلی. قضیه با تردید میگم به خاطر اینکه بعد درباره این حرف بزنیم که اصلا سینمای مستقل هنوز تا الان وجود داره تو ایران یا وجود نداره. یه تعبیرایی هست، بذار اسم کتابم بیارم حالا که اینجوری شد. یه کتاب خوبی از آقای رضا امیرخانی به اسم نفعات نفت هست که درباره مدیریت دولتی در ایران به طور کلی، یه بخشایش البته به سینما میپردازه و درباره این حرف میزنه که وقتی که ما همه امیدمون رو بستیم به پولی که از فروش نفت به دست میاریم، طبیعیه که خیلی توجهی نکنیم این پول چجوری خرج میشه. مثل یه آدم، مثل بچه پولدار، یه آدمی که یه بچه پولداری که خیلی نگران نیست. یه تعبیری میکنن اهل اقتصاد، میگن یه دهکی هست، مثلا بهش میگن دهک ایکس، دهک صفر. میگن مثلا طرف میره 3 تا ماشین میخره، آخرش میگه چقدر شد؟ یعنی اولش نمیفرسه اون ماشین چنده، آخرش میگه چقدر شد. اون مثلا میگه 5 میلیارد تومان. میگه خیلی خوب، پولشو پرداخت میکنه. مثل کاری که ممکن ما تو بقالی و مثلا بعضی مغازه‌های دیگه بکنید به دلیل اینکه قیمتش کوچیک‌تره. توی اون کتاب یه بحث خوبی داره درباره اینکه چرا اصلا ما باید نگران این باشیم. یه ماجراهای حالا وقتی میایم تو سینما، توی سینما وقتی داریم درباره‌اش حرف میزنیم، یه فیلمایی هستن که ساخته میشن و کسانی که توی ساخت فیلم دخالت دارن دستمزد میگیرن طبیعتاً. به خصوص کارگردان و حالا عوامل اصلی نویسنده و تهیه کننده هم طبیعتاً دستمزد داره و حتی وقتی که این فیلم هرگز پخش نمیشن این دستمزد اونو گرفتن. یا وقتی که فیلم به دلیل ضعف‌های خودش، نه به دلیل مثلا مشکلات توزیع و پخش و اینا، در واقع فروش نمیکنه و فیلم ضرر میکنه، بازم همینطوره. یعنی که آدم هست که چند تا فیلم داره و هیچ کدوم اکران نشدن و فیلم بعدی رو دوباره از یه جایی پول به دست میاره و میسازه. بعیده که توی محیطی که کسی برای اون پول کاری کرده باشه این پول مال خودش باشه، مثلا میگه آقا این پول از جیب خودم دارم در میارم. خیلی عجیبه دیگه. یعنی سود اصلا در فروش فیلم نیست، سود در تولید فیلم.
بله،
همین که فیلم تولید میشه همه سود کرده. بله، خودش پدیده عجیبه که فکر کنم مثلا تو سینمای دنیا نظیر نداشته باشه.
بله،
ما سینما در واقع سینماگرای استوری توی دنیا داریم که یه فیلمش نفوخته، تو فیلم بعدی با دستمزد خیلی پایین‌تر کار کرده که یه جوری این بشه ضمانت این که آقا من قول میدم فیلم بعدی این اتفاق براش خواهد افتاد. آقای هاشم‌زاده، اون سوال که شما طرح کردید و دربارش در واقع همچنان میشه فکر کرد لااقل، که چطور توی مجموعه، ببین مثلا ما توی دستگاه‌های دولتی، حالا هم دولت به معنی دولت هیئت دولت و وزرا و اینا، هم بقیه بخش‌ها مثل حوزه هنری و نهادهای وابسته به شهرداری‌ها و جاهای دیگه، صدا و سیما و اینجور جاها، با اینکه همیشه متهم به تنگ نظری و سانسور و نمیدونم تحمیل عقیده‌شون به یه عده دیگه لابد هستن و سختگیری و اینجور چیزا، ولی خیلی وقتا از تو تشکیلات همین مجموعه ها فیلمایی در میاد که با همون ادعاهایی که در واقع این مجموعه بهش متهمن اصلا سازگار نیست. بعضی وقتا حالا مثال هم زدیم، اسم نیوردیم البته، یه فیلمایی که خود به خود در واقع توقیف نیستن، حالا به تعبیری که شما گفتین اصلا فیلم خود طرف پخش نکرده، گفته ولش کن شر میشه، فیلمو بذار تو کشو درش هم ببند، پولش هم که دادیم. مثلا آقای کارگردان میگه اون فیلم من چی شد، میگه تو که پولتو گرفتی چیکارش داری. واقعا همچی پدیده ای رو ما یه جایی بگیم ما رو بستری نمی کنن، مثلا نمیگن که همچی چیزی ممکن نیست.
خب دو تا مقوله هست، یکی اینکه چرا سود در تولیده، واقعا باید بررسی بشه که چرا اینطوری پیش رفتیم و حتی تهیه کننده ها که اکثرا سرمایه گذار هم نیستن، سرمایه رو از نهادی جایی میگیرن بعد با خیال راحت تهیه کننده مجزی، یعنی خیال ناراحتی ندارن واسه تهیه کننده، چون قرار نیست پخش برگرده پول. خب این یک مقوله است. مقوله دوم که فرمودید چرا این فیلم ها ساخته میشه، بعضی از این فیلم هایی که حتی خلاف منویات اون نهاده، حالا من کار ندارم به خوب و بد بودن و فقط به این مسئله فکر میکنم که شما وقتی که یه مقدار تو کارهای نظامی دقت میکنید، فرماندهانی انتخاب میکنید که لیاقت لازم داشته باشن، تو نهادهای نظامی اصولا دقت میشه، مثلا هیچ وقت یک پزشک رو نمیبرن بکنن فرمانده مثلا سپاه به دلیل پزشک خوب بودن، میبرن اصلا نمیکنن این کار، اما تو سینما این اتفاق زیاد میفته، تو نهادهای فرهنگی زیاد میفته، این تو نهادهای فرهنگی مثل که یک سری مناسبات دیگری برای انتخاب مسئولین هست، اما توی نهادهای خاص مثلا تو بانک‌ها این اتفاق نمی‌افته، آدمایی رو میارن که بتونه اون سود لازم رو که پیش‌بینی میشه برای بانک به دست بیاره، چون نهاد اقتصادی دیگه. من همیشه میگم که ما این همه دعوا داشتیم با نیروهای چپ و مارکسیست که اصل اقتصاد نیست، اقتصاد زیربنا نیست، ولی میگه که تجدید نظری باید بشه، میگفتیم فرهنگ زیربناست، اینجا باید دقت بشه، اینجا باید مسئولین مهمتری انتخاب بشن، اینجا باید به دقت افراد صلاحیت داشته باشن تا بتونن هم نیروها رو خوب بشناسن، هم خوب راهنمایی کنن، هدایت کنن، هم نظارت کنن، هم بدونن کجا نباید دخالت کنن. این هم خیلی خودش موضوع مهمیه. اما وقتی شما به اهلش نمیسپارید مسئولیت رو، خب این تصمیم های آنی میگیره، تحت تأثیر این اون قرار میگیره، حتی آدم خوبیه، آدم انقدر خوبیه که میگید که ما باش نماز میکنیم، خب ولی این نماز خوندنی که شما ایشونو به پیش نمازی قبول دارید لیاقت ایجاد نمیکنه برای اینکه ایشون فوتبالیست خوبی هم باشه،
توانایی فنی در واقع ایجاد نمیکنه دیگه. ما هم میشنویم از این تیپا، میگه که میگن این کتاب خوب نیست، میگه خوندی، میگه نه بچه‌ها میگن،
بچه‌ها میگن،
یکی بهش گفته در واقع بچه‌های در
کار نیست، یا آدمایی که من میشناسم یهو در یه جایی برای یه عده سینما تدریس میکنن ولی خودشون میگن ما فیلم نمیبینیم. من میگم آقا شما چطوری پس تدریس میکنید؟ یا جز هیئت علمیه، یه بخش هنری هم و بعد میپرسیم چقدر با سینما ربط داری؟ ربطی نداره. خب اینا نگران کننده است دیگه.
سینما
نگران کننده است. بله. و همین ها باعث میشه که ما مدیرانی داشته باشیم که به یه عده‌ای خدای نکرده ندانسته باج بدن. حالا من عمدی نمیگم، من میخوام بگم من در وقتی در جایی قرار میگم که توانایی کارم رو ندارم، امتیاز میدم به دیگران تا به توانایی مشهور بشم یا حداقل تایید بشم. این امتیاز دادن ها یک سری باج هایی است که ما ناخواسته داریم میدیم مدیریت ها. سینما یک مقوله صنعتی است، تکنیکاله. این مقوله در ایران چقدر صنعتی شده؟ خود این یه بحثی داره. بعد دوم این که یک مقوله فرهنگی است که ما داریم بخش فرهنگیش رو بحث میکنیم. این ما چقدر به فرهنگش توجه کردیم؟ باز اینجا به اقتصادی توجه میکنیم که خارج از پخش فیلمه، یعنی اقتصادی که در تولید خوابیده، همون که فرموده سودش تو تولیده نه تو پخش. پس دغدغه‌ای هم وجود نداره. خب اگر اون بچه پول داری که پول تو جیبشه و راحت میگید خرج میکنه، اصلا نمیپرسه قیمت ها رو، ما ولی ما تقریبا این پول نفت تو جیب هممون نیست. بعد یه عده‌ای تو جیبشونه که اینا باید تصمیم بگیرن، این خیلی بده. باز اگه خوب تقسیم میشد مثل این یارانه ها حداقل برای همه تقسیم میشد، میگفتیم خیلی خوب، حالا همه اون تصمیم میگیریم، بعد خوبش به همه مربوطه. ولی نه، الان بعد خوبش به شما مربوطه، به شمایی که مدیریت کاری رو بود، یعنی شما قراره این نخود کشمشی رو گذاشتن تو جیبتون با فروش نفت و پول نفت دیگه، کسی هم که پاسخگو نیست. ما حتی در دولتمون پول تو درآمد که تولید نمی‌کنیم، نفت می‌فروشیم دیگه، تنها درآمدمون فروش نفته. خب اینم که هنر زیادی نیست. خیلی از دولت‌ها تو دنیا تولید ثروت دارن. این تولید ثروت زحمت میخواد دیگه، ابتکار میخواد، برنامه میخواد. ولی اینجا ما فروش نفت داریم الحمدلله، این ماده سیاه بدبوی رو میدیم، ماشین میگیریم، فیلم وارد میکنیم. خب ما میخواییم خودمون تولید فرهنگ حالا داشته باشیم، تولید صنعت سینما که نداریم. ما اصلا صنعت سینما رو الان فراموش هم اتاد کردیم، فکر کردیم که مثلا گرفتن ابزار سینمایی ورود به صنعت سینماست، مثلا دردار که اینطوری نیست. این ابزاریست که شما میخرید، حتی این ابزار و همین ابزارم باعث شده که سینما ابزاری تلقی بشه. این سفارش رو بعد که صحبت چه کردیم، یعنی وقتی که یک مدیری سینما رو ابزار میدونه، مثالم گاهی میزنم، مثلا میگم مثل بلندگو سخنرانی، بعدم میشه کرد صدا رو پخش میکنه، سخنرانی
خوبه باشه، مثل چاقو میمونه،
خب مثل چاقو میمونه، میشه آدم کش، میشه هندونه. این برداشت درستی نیست. یعنی سینما، این تکنیک سینما، این صنعت سینما صرف ابزار نیست. این ما الان مقهور اینیم، چون مقهور این هستیم، در اون مایه سینمایی هم که داره میاد بیرون، که گاهی ما از دیگران هم انتقاد میکنیم که چرا فیلم های سیاه میسازید مثلا، این در اون مایه هم ربطی به این موجودیت و هویت سینما داره. من حالا این بحث خیلی سخته که بهش بپردازیم، ولی اشاره میکنم این سینمای ما نیاز به مواظبت داشته و داره. مدیریت های ما با پخش پول نمیتونن اینو حفاظت کنن، یا با راندخاری یه عده معدود نمیتونن بهش پروبال بدن. این سینما به این نیاز داره که تو این استعدادهایی که دیده میشن همین الان، اصلا نمیخواد جایی دور بریم، ما تو جوانهامون، تو انواع فکر، من نمیخوام بگم صرف فکر به مذهبی یا غیر مذهبی، اصلا وارد نشیم، میخوام بگم استعدادی که سینما رو میفهمه،
این استعداد که سینما رو میفهمه، خب باید شما نظارت میکردید، تربیت میکردید. من نمیدونم این جوان 20 ساله‌ای که اومده یا 25 ساله‌ای که 30 ساله‌ای که داره فیلم میسازه و شما میگید سینمایی کرد، این از کدوم مدرسه اومده، کجا درس خونده، چی بهش درس داده، کدوم دانشکده بوده. همه دانشکده ها مگه تحت نظر شما نیست؟ مگه معلماتون، مدیرات، مگه همه رو شما انتخاب نمیکنید؟ مگه با سختگیری های عجیب اینا رو وارد پروسه تعلیم و تربیت نمیکنید؟ پس چرا نتیجه این شده؟ یه دقتی بکنیم در این که یه جایی کار دنگ میزنه، اشتباس. ما به طرف سینمای ملی میخواییم بریم، ولی این بچه پول داره که شما میگید پول نفت ریختن تو جیبش، حالا مختاره به این که این معاونت سینمایی به کی عنایت کنه به کی عنایت نکنه، دقیقا هم شخصیه این عنایت ها. این یهو یه بخشی از آدم های سینما رو نمیبینه چون با اون بخش مراوده نداره، معاونت عوض میشه، حالا اون معاونت بعدی یه بخش دیگر رو نمیبینه. کی تقسیم کرده اینا رو؟ این که این بچه پول داره که پول میریزن تو جیبش برای 4 سال یا 8 سال، این انتخاب کنه که چطوری خرجش کنه. یعنی ما اینجا به حق همه باید توجه کنیم. سینما وقتی ملی میشه، وقتی هم خوشایند میشه که حتی اون سیاه‌نمایی هایی که ما فکر میکنیم سیاه‌نمایی است، خب میشه به سمت یک امید بزرگتر هدایت بشن. یعنی با گفتن واقعیت ها، بیکاری واقعا سیاهی نیست امروز. خانواده‌ای که 4-5 تا جوان داره و بیکارن، این دچار نگرانی و اضطراب نیست؟ خب اگه یک سینماگری به اینا بپردازه سیاه‌نمایی کرده؟
فکر کنم به زاویهش مربوطه.
همون این از کجا میاد؟ این زاویه از کجا میاد؟ این از اون بچه پول داره که پول تو جیبشه. این موقع تقسیم کردن به دلیل همون عدم به اصطلاح مدیریت درست یا به دلیل عدم صلاحیتش یه جوری تقسیم میشه، این که ما اسمشو میذاریم رانت. یه جوری تقسیم میشه که یه عده رو نگران میکنه، یه عده رو ناراحت میکنه. بعد این اینجاست که آسیب میزنه. بعد اون جوانی که الان اگه دستش برسه فیلم بسازه، سر توی مدیر کلا میذاره. یعنی فیلمنامه‌ای به تو نشون میده که فیلمش یه چیز دیگه است.
خب
این اتفاق هم افتاده تو سینما و میفته، تو سریال هامون هم میفته. متن چیز دیگه است، فیلم چیز دیگه است. خب بعد میایم اعتراض میکنیم، بعد میگیم که خب من یه چند بار میتونم فیلم بسازم. من میخوام بگم اگر این درست انجام میشد، یعنی اگه پدری میکردن اونایی که مسئولن، گرچه من با سینمای دولتی اصلا موافق نیستم، اما میگم اگر همین هم درست اعمال میشد، این بچه ها بچه های همین مملکت هم. برای همین مملکت دارن فیلم میسازن. با توطئه خارجی اینجا درس نخوندن که فیلم ساز بشن، اینجا فیلم ساز شدن. حالا راهی میجوین که فیلمی بسازن. همه درها بسته است جز برای این بده. مدیریت های ما باید نشون بدن که چنین تبعیضی وجود نداره. بعد همه تبعیض میفته به گردن چند تا بچه مذهبی که اصلا فیلم هم نساختن. متوجه هستید؟ یعنی اصلا وارد هیته که میشید میبینید که اونی رو تهمت خورده که اصلا دستی نداشته. و بعد یه سری مناسبات بد به وجود میاد، یک سینمای بدنهی به وجود میاد، ضعیف، مبتذل. و بعد اونها جوانایی که استعداد دارن و وارد سینما شدن، با دیدن این فیلم ها نگران میشن، نگاهشون سیاه میشه. من میخوام بگم رفتن به طرف سینمای ملی یک فکر ملی لازم داره.
یه چیزی هم هست، حالا آقای شفیع فکر کنم بپرسم ازتون. با این فرآیندی که آقای هاشم‌زاده میگه، یه اتفاق دیگه میفته که خب بالاخره میدونین آدم رو به چیزه دیگه، یعنی دلش میخواد که مثلا دیگران دربارش حرف بزنن، مخصوصا وقتی محصولی داره ارائه میکنه. ما دلمون میخواد آدمای بیشتری این برنامه امشب ببینن. حالا یه موقع ما میگیم یه حرف حساب داره اینجا زده میشه، دلمون میخواد اون حرف حساب به گوش آدمای بیشتری برسه. یه وقت اصلا خودمو دوست دارم، دلم میخواد که پس چیکار کنم این سیکل وقتی اینجا معیوبه؟ اون ماجرای دیگه پیش میاد که میگیم خب فیلمو ساخته برای فلان جشنواره و معروف میشه و میره حالا پول از سفارت فلان جا میگیره و از این اتفاقا هم توش میفته. حالا وقتی درباره سینمای دولتی حرف میزنیم زود یه سینمای غیر دولتی تو ذهن آدم میاد. حالا من نمیدونم تو اقتصاد تقریبا سراسر نفتی سینمای غیر دولتی معنیش چیه؟ یعنی مثلا ما به یه نفر یه وام خیلی بزرگ میدیم بعد میگیم نده اصلا، یا باشه پیشت بعدن هر وقت داشتی بده. حالا اون پول میذاره یه دو تا فیلم هم میسازه. این نمیدونم چقدر واقعا معنیش بخش خصوصیه یا مثلا بدهکاره، یه مختصر 850 میلیارد تومان به بانک بدهکاره، گفته بعدم میدم الان ندارم. حالا مثلا میره باهاش با یه بخش کوچیکیش مثلا
یه سریال سرمایه گذاری
میکنه، یه سریالی هم مثلا سرمایه گذاری میکنه، یا فیلم سینمایی میسازه. اونم مثل همونه، یعنی اونجا هم باز دوباره فروش مهم نیست، یا به ضرب و زور چیزای دیگه بعد اون فروش پیدا کنه.
یه چیزی هم یه مناسبات پنهان وحشتناکی داره.
بله اونم این ماجرا دیگه، یعنی هر کی این کارو بکنم اون سریالش احتمالاً نگیره، با اینکه مثلا با مخاطب واقعی که در تاثیر اسم و رسمای الکی توی سریال قرار نگرفته وقتی شما وارد میشین همشون مثلا درباره حرف میزنن که بله میگیریم با اشتیاق و نگاه میکنیم و چیزی نداره، میگیریم با اشتیاق نگاه میکنیم چیزی نداره، دوباره هفته بعد میگیریم نگاه میکنیم. یه چیزی درباره سینمای دولتی غیر دولتی از شما میخوام بپرسم که شما بابتش در واقع شاید یه جوری متهم هم باشین، یه آدمای مدل شما که بالاخره شما میگید ما دفتر دستک مونها اونجاست، ما کجا توی ساختمون دولتی نشستیم، ما بخش خصوصی هستیم ولی خب خیلی تلاش میکنیم پولشو از فلان جا و فلان جا اینا مثلا بالاخره به دست میاریم، میریم رایزنی میکنیم، اسپانسر پیدا میکنیم. اسم اینو بذاریم مستقل الان یا اینکه دنبال یه چیز دیگه بگردیم؟
نه راستش اینکه اسمش مستقل نیست، ولی من اول اجازه بدید که اشکال نداره اون ادامه بحث آقای هاشم‌زاده رو ادامه بدم یکم. یه جمله‌ای بگم، آقای مقدم دوست توی اون فیلم سر به مهرش یه جمله‌ای داشت میگفت، یه دیالوگ خوبی بود، میگفت مسئله در جریان بودن خیلی مهمه. واقعا الان مسئله در جریان بودن واقعا مهمه. راست میگن آقای هاشم‌زاده، ما برخی از مدیران فرهنگیمون رو باید یه ذره بیاریمشون تو باغ. یعنی مسئله، من به یکی از دوستان یه بار میگفتم کاش قبل از اینکه این آقا حکم بدن به اون آقا مثلا اونجا حکم بدن پشت صحنه دو تا فیلم میبردن اینا رو مثلا من تو یه استودیو میبردن مثلا میگفتن انیمیشن چجوریه، اون مثلا یه کنسرت میبردنش چند تا دونه از این ابزار موسیقی رو بفهمه اسمشون و اینا، بعد مثلا یه همچین حکم بهش میدادن. خب عجیبه دیگه، واقعا ما توی حوزه مدیریت فرهنگی خیلی ضعیفیم، یعنی راستش هیچ کار نکردیم. تو اقتصادی کردیم، تو تجاری، تو ورزشی حتی کردیم یه کارایی، ولی تو حوزه مدیریت فرهنگی همچنان دچار مشکلیم و یه پروسه‌ای میگذره و زمان مهمی از کشور تلف میشه برای اینکه یه آدمی دو سه سال دیگه بفهمه چی کار است اونجا. این موثق راستش میگم، اسم کسی برده نمیشه خدای نکرده توهین بشه، ولی تو همین وزیرای اخیرمون، وزیرای فرهنگ و ارشادمون، من شنیدم که دوستی که اخیراً شده بود وزیر و اینها دوره های قبل عرض میکنم، گفت به این بچه های دفترش گفته آقا برید تعدادی از عکسای تهیه کننده و کارگردان و مثلا نویسنده های مهم و حداقل لیست های اصلی بیارید که من با اینا جلسه دارم اسمشون رو بدونم، مثلا بدونم این اسخره این اکبره. خب اوضاعمون اینه ها، یعنی اوضاعمون در حوزه مدیریت فرهنگی همین شکلیه که ایشون عرض کردن. و فکر کنید وقتی یک مدیر فرهنگی اینجوری ما داریم، سفارش بد داریم، پول بدجا هزینه میشه، خروجی بدم خواهیم داشت. اینا موضوعی مهمه. اما در مورد سینمای مستقلی که شما حرف زدید، ببینید سینمای ما مستقل نیست و مستقل هم نمیشود مگر در معدود فیلم هایی. اگر منظور از استقلال استقلال مالی است، چون استقلال فکری که هممون مدعیم داریم، یعنی منی که مثلا طنز به قولیشون سخیف میسازم یا طنز خوب اثر میسازم، طنز خیلی ارزشمنده ها، طنز خوب میسازم، معتقدم که آقا میخوام جامعه رو شاد کنم، یا در لابلای زیرین طنزم مثلا فلان موضوع مهم جامعه رو بگم، خب اینم سر جای خودش. پس به لحاظ فکری هیچ کدوم ادعا نداریم که تحت فشار جایی هستیم، چه حکومتی چه غیر حکومتی، این ادعامونه، حالا چقدر واقعیه خدا بدونه. اما اون چیزی که در مورد استقلال صحبت میشه استقلال مالیه دیگه، منظور استقلال مالیه، یعنی من با پول تو جیب خودم فکر خودم که فکر میکنم موضوع مهم جامعه است رو ارائه میدم، یه فیلمی میسازم، بعدم اقتصادم برمیگرده، یعنی هم پولی تو جیبم برمیگرده هم یه سودی میبرم که انگیزه پیدا میکنم فیلم بعدیمو بسازم. خب نه، این نیست. غیر از معدود فیلم هایی که خودمونم میدونیم که هر اسمی میخوایم براش بذاریم که خوبم هستن، اصلا با خوب بعدیش کار ندارم. اصلا نکته اینه که چند تا فیلم از همین 50 تا 60 تا فیلمی که ساخته میشه و به مرحله اکران و پخش و اینا میرسه، سینما بهش میدن که آقا بفرمایید مخاطب ببین، چند تاشون اقتصادشون دارن؟ یعنی چند تا از همین فیلم‌ها 5 تا 10 تاشون بگیم مثلا به سوداوری میرسن، خب بقیه چی میشن؟ یا ضرر میکنن یا وامای دولتی گرفتن نمیتونن برگردونن، اونایی بهش میگن باشه حالا تو بعدی، یا با سرمایه با کاملا دولتی بوده دیگه از این سوال که خارج، یا یه بند خدا سرمایه گذارهای از این دست بودن که بند خدا ها یه ذره هم سرشون کلا میزنن، بعضی موقع اونا سر ما کلا میزنن، بعضی ما سر اونا کلا میزنن، دو طرف هست البته، ولی اونا بیشتر سر ما کلا میزنن. راستش اینه که خب نه، این اسمش سینمای مستقل نیست. سینمای مستقل یعنی یک چرخه کاملا اقتصادیه، نه معیوب این شکلیه به قول ایشون رانت و مثلا مافیا و این. حالا این اسما چون خیلی تکرار میشه میگیم، ولی خیلی مافیایی هم وجود نداره، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه آدمی وجود داره اون مافیای پخش. این حرفا غلطه، مافیای پخش نیست، مافیای پوله. آقا من 6 تا سینما دارم، خب فیلمو میذارم که بفروشه، سینماهام چراغش روشن بمونه دیگه. این اسمش مافیا نیست که، اسمش میذاریم مافیا، ولی خب به هر حال اون آدم چون 6 تا سینما داره صاحب نظرت انتخاب فیلم، اسمش میذاریم مافیا. همه اینا معناش اینه که من یه فیلمی رو سرمایه گذاری میکنم، 6 ماه یه سال سرمایه‌ام متوقف میمونه، بعد میره تو چرخه اکران، فیلم فروش میکنه، سرمایه من برمیگرده، سود من برمیگرده، یعنی هم سرمایه گذار، هم تهیه کننده و عوامل، هم سینمادار به سودهایی میرسن و من دوباره فیلم بعدی رو شروع میکنم. مثل شمایی مثلا آقایی که مثلا بساز بفروشی داره، یا آقایی که سرمایه گذاری میکنه برای یه کاری، میگه من یه ساختمون رو مثلا 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری میکنم، تو طول 2 سال بعد میفروشمش 3 میلیارد تومان، ساختمون تحویل مردم میدم، میرم ساختمون بعدی میسازم. این معناش، معنای استقلال اینه دیگه، یعنی من فکرم رو توی یک چرخه اقتصادی که این اقتصاد فرهنگ و هنر که اینقدر الان اخیراً ازش حرف زده میشه، شنیدم حضرت آقام خیلی روی موضوع تاکید کردن که آقا مثلا واقعا محصول فرهنگی خوب باید اقتصادشو داشته باشه دیگه. این اقتصاد رو کی باش براش فراهم کنه؟ شما الان یک تابلو خیلی زیبا میکشی، خب کجا باید اقتصاد اینو فراهم کنه؟ خودت که نمیتونی بری 10 تا دونه گالری بگیری و اجاره کنی فلان، یعنی باید یک چرخه وجود میداشت که تو وقتی تابلوتو میبری میذاری اقتصاد هم پول تابلوتو بگیری، هم وقت زمانی که گذاشتی، هم برید تابلو بعدیتو بکشی، یعنی اقتصاد داشته باشه فرهنگ. فیلمم همینه، یعنی اون نکته‌ای که عرض کردم که واقعا یکی از وظایف حاکمیتی ما ای بوده که در واقع چرخه اکران استقلال رو درست کنیم، نکردیم. یعنی الان وضعیتمون این شکلیست که فیلم خوب ساخته میشه، مخاطبش وجود نداره چون سرمایه‌گذاری بر مخاطب نکردیم، چرخه اقتصادی هم نداره، فقط فیلمای محدودی که سه نصف شب هم نمایش بدن یه تعداد بلیط میفروشه و میچرخه.
پیشنهاد اولتون که فرمودید، ببخشید،
بله
فرمودید مدیران یا مسئولین فیلمسازا رو ببرن اینا ببینن مطلع‌دار بشن، من میگم این برعکس باید باشه الان با این حرفتون، یعنی فیلمسازا که پر از مسئله و فیلمسازان ما
الان مدیرامون رو ببریم،
اینا باید مدیران رو بیان مسئله ساز بکنن. بله و فکر میکنم
یه چیز مشهور بود، میگفتن که حالا میگفتن راست دروغش، گفتن طرف یه جایی داشت هر تو شهرستان شهریار داشت حرف میزد، گفتش که در افتخار اینجا همین بس که استاد محمد حسین شهریار شاعر معروف اهل اینجا بودن. پیش کاغذ دادن گفتن آقا اهل اینجا نبودن. گفت بله دوستان تذکر دادن که اهل اینجا نبودن ولی مدتی رو اینجا زندگی کردن. یعنی می‌خواست یه جوری خلاصه حالا ظاهرا هم
یه افتخاری کسب کنه،
مثلا یه افتخاری برای اون منطقه کسب. یه قسمتی رو که رفقامون آماده کردن ظاهرا درباره جشنواره کنه، اونو ببینیم بیایم. خیلی نمیخوایم وارد این حرفا بشیم که آقا فیلم برای جشنواره و اینا، واقعا هر سالی زیاد دربارش حرف زده شده، به بحث خودمون برسیم، ولی این قسمت رو ببینیم بیایم.
شهر ساحلی کن، معبد سینما و رژه بازیگران، قدم زدن روی فرش قرمز، فلاش دوربین عکاسانی از سراسر جهان، فیلم‌های خوب، بد و ضعیف، سینماگرانی از دور و نزدیک و البته از ایران. این یک نما از یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان است. همیشه جایزه گرفتن از کن و اسکار اتفاق مهمی در ایران بوده است. جوایزی که روی مسیر تولیدات سالهای آتی سینمای ایران تأثیر مستقیم داشته است. اما معمولاً چه فیلم‌هایی به مذاق کن خوش می‌آیند؟ شاید کمتر کسی بداند که حضور سرمایه‌گذار خارجی در فیلم‌های ایرانی برگزیده کن یک سنت قدیمی است، چنان که در طول تمام ادوار جشنواره کن از میان 10 فیلم ایرانی که در بخش مسابقه اصلی این جشنواره پذیرفته شدند، 9 فیلم تولید مشترک ایران با کشورهای اروپایی و بیش از همه تولید مشترک با خود فرانسه بودند. زیر درختان زیتون به کارگردانی عباس کیارستمی به عنوان اولین فیلم ایرانی که در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشته است و پس از آن تم گیلاس از همین کارگردان به عنوان تنها فیلم ایرانی برنده نخل طلا، هر دو با حمایت کمپانی فرانسوی CB2000 ساخته شدند. در سالهای بعدی 10 باز هم به کارگردانی کیارستمی و با مشارکت کمپانی فرانسوی MK2 پروداکشنز، تخت سیاه به کارگردانی سمیرا مخملباف و با مشارکت 3 کشور ایران، ایتالیا و ژاپن، سفر قندهار محسن مخملباف و پنج عصر سمیرا مخملباف با مشارکت ایران و کمپانی فرانسوی بک فیلمز، رونوشت برابر اصل به عنوان محصول مشترک ایران و فرانسه و 2 فیلم گذشته و فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی با مشارکت کمپانی‌های فرانسوی چون ممنتو فیلم و شبکه تلویزیونی آرته و البته یک شرکت قطری به عنوان تولید مشترک با فرانسه، تمام آثاری هستند که در طی ادوار مختلف جشنواره کن در بخش مسابقه اصلی این جشنواره پذیرفته شدند. حالا بهتر میتوان این گزاره را پذیرفت که معمولاً فرانسوی‌ها آثاری از ایران در بخش رقابتی جشنواره کن میپذیرند که خود در تولید آنها نقش داشته باشند.
به نظر میاد توی سالهای بعد از انقلاب بالاخره تحولی که تو سینما اتفاق افتاد، در واقع سینما قبل از انقلاب تعطیل شد و سعی کردن یه سینمای دیگه ایجاد کنن، حالا با افت و خیزاش و کم و زیاداش. به نظر میاد که یه فرصت خوبی بود، یعنی یه فرصت استثنایی تاریخ ما اتفاق افتاده بود که میشد یه سینمای درست درمونی تأسیس کرد. نمونه‌های ازش وجود داره، همینجوری میشه الان لااقل فهرست 10 فیلم خیلی خیلی خوب که توی سال بعد از انقلاب ساخته شده، مردم هم دوست داشتن، خیلیاش فروش هم کرده، حتی میشه از اینا اسم آورد که میتونسته به رویه عمومی سینمای ما تبدیل بشه، اما نشده. بالاخره بعد از انقلاب این فضا فراهم شده بود که بیشتر مردم اهل دقت شده بودن، خیلی کتابای سخت مثلا از مرحوم مطهری، از مرحوم شریعتی، یعنی سخت منظور اینه که رمان و فلان اینا نبود، چیزای بالاخره دقت و سواد و اینا نیاز داشت، خیلی خوب میفروخت و مردم خیلیاشون حتی آدمای معمولی این چیزا رو میخوندن. یه فرصت خیلی فوق‌العاده‌ای فراهم شده بود که ما بتونیم یه مدلی از سینما داشته باشیم که سینمای ایران باشه. یه تعبیری داشت مرحوم آقای آوینی، میگفتش که مردم کوروساوا رو دوست دارن به خاطر اینکه کاملاً و به شدت ژاپنیه و به فرهنگ و نظام در واقع بومی ژاپن وفاداره، و مثلا هیچکاکو دوست دارن چون به شدت آمریکاییه و مدل زندگی اونا رو داره روایت میکنه. یعنی میشد، به نظرم میشد توی سال بعد از انقلاب ما این نمونه‌هایی داشته باشیم، 10 فیلمساز ایرانی داشته باشیم که هر کدوم یه گوشه‌ای از این بار رو به دوش بکشن و در واقع یه کاری انجام بدن که ما الان نگیم که بله وضعیت سینما، به هر کس هم بگیم همین حرفو میزنه. حتی فیلمی که خیلی ادعا میکنن رو بیلبورداش مینویسن نمیدونم چند میلیارد تومان فروخته، بشموریم با قیمت بلیت سینما مقایسه کنیم، میبینیم واقعا تعداد خیلی زیادی از مردم اون فیلمو ندیدن و آدم های خیلی زیادی هستن که گاهی چند سال یه بار به یه دلیلی، گاهی هم هیچ وقت، یعنی سالهای سال خیلی هاشون سینما نمیرن. خیلی اتفاق عجیبی افتاده. بذارید قبل از که دوباره سوالمونو کنیم کتابی که آوردم معرفی کنم. 3 جلد آینه جادوی آقای آوینی رو آوردم اینجا که این جلد سومشه. این نسخه قدیمی رو هم آوردم که بگم بدونی من چه از کی اینا رو داشتم. جلد اولش مقاله های سینمایی آقای آوینی.
محمد داشتنش
بزن. آره دیگه داشتنش الان نگاه میکنه اینجوری میگه این مثلا مال 25 سال پیشه. جلد اولش مقاله های سینمایی آقای آوینیه، جلد دومش سخنرانی ها و گفتگوهای ایشون در حوزه سینماست و جلد سوم نقدای سینمایی. جلدشون تقریبا شبیه همدیگه است، اون چاپ قدیمیه. چاپ الان هم فقط رنگاش در واقع فرق میکنه. کتاب خیلی ارزشمندیه. یه کتابم از آقای بهروز افخمی معرفی کنیم، اینجا همراه هم نیست البته، انقدر از این دوربین به اون دوربین اشاره کردین آخر اسم کتابش یادم رفت، اسمش یادم میاد بهتون میگم. وارد بحث دیگه هم بشیم.
افخمی کافیه دیگه.
بله اسمش افخمی. حالا هسته آتش فشانی سینما فکر میکنم هسته آتش فشانی سینما به نظرم در واقع مجموعه مقاله های سینماییشون. خیلی کتاب خوب و خوندنیه، به درد همه میخوره، حتی آدمای کم سوادی مثل من. درباره جشنواره ها میخوام یه چیزی بگیم و رد شیم، که بالاخره کسی فیلمو میسازه میگه حالا که اینجوری شد من میرم این کسی پیدا میکنم اونور یه سفارتخونه ای. حالا این حرف تکرار شده، یه کمی مبتذل به نظر میرسه. یه امیری شیخ عرب نشینی یه جایی من پیدا میکنم، پول میگیرم، فیلمو میسازم و دیگه اصلا زیر منت شما هم نیستم، خیلی هم من مستقلم. میشه درباره اینام یه نکته هایی گفت، ولی به نظرم یکم دقیق‌تر باید دربارش حرف بزنیم. یعنی فکر کنیم که حالا شما اصلا آقای هاشم‌زاده یه فیلم ساخت، ببره اینو یه جشنواره یا نبره. یعنی حالا ما همینجوری از دور میگیم، من فکر کردم اگه من باشم مثلا ببینم میشه، خب من میبرم حالا جشنواره نمیدونم کن، برلین، نمیدونم هر جای دیگه، یا واقعا نمیبرم، میگم نه نمیخوام، من خیلی آدم خوبیم، فیلمم برای ملت ایران ساختم. طرف گفتش که من سیمرغ هم از مردم میگیرم، بعد یه دفعه دیگه گفت مردم سیمرغ ندارن آخه. فایده نداره آخه. به نظرتون این سیکل رو میشه تصحیح کرد آقای هاشم‌زاده؟
ببینید این که ما حساس شدیم به این مسئله برمیگرده به این که سینمای ما مستقل نیست. یعنی اگه ما اینجا یک سینمای مستقل به معنی خوب کلمه، باز مستقل نمیخوام بگم یک سینمای ضد ملی، یک سینمای ضد فرهنگ، اصلا به این معانی نه، چون من فکر نمی کنم سینماگری که به وطنش میاندیشه بخواد ضد وطنش فیلم بسازه، مگر اینکه سینماگر به وطن نیاندیشه. یعنی شما شرایطی رو فراهم کنید که این همش به اون ور مرزا بیاندیشه،
سینمای مستقل از مردم ایران.
خب وقتی که اون ور اندیش، برای اون ور اندیشید، خب معلومه برای این ور فیلم نمی سازه زیاد. چه اتفاقی افتاده که این داره به اون ور می اندیشه؟ اینجا براش یه اتفاق افتاده. چه کسانی ایستادن که ویزا بگیرن برن؟ چه کسانی در صدد اینن که برن تو ملیت های دیگه؟ و چه کسانی تو این حقوق بگیرا و نمیدونم نجومی ها چی بود داستان حقوق ایران نجومی و اینا؟ من آخرشم نفهمیدم موضوع چی شد اصلا. خب بعد یکیشون فقط گفت که حقش بوده،
سهمش از سفره انقلاب گفتن
حقش بوده، زحمت کشیده تو انقلاب حقش. حالا اینایی که میرن چند ملیتی میشن، حالا یه سینماگری اگه بره یه اونور هنوز ملیتش هم عوض نکرده، ما داریم چی خودات میکنیم؟ من میگم یه مقدار آروم باشیم، یه مقدار انصاف به خرج بدیم، مخصوصا بعد از این پولهای عظیم و عجیبی که رد و بدل شده و همه من هر روز دنبال هستیم که حالا این دفعه کی میخواد 10,000 میلیارد رو ببره، ارقام دیگه وحشتناک شده.
حالا من بین حرفتون بگم که اتفاق بدتر اینه که عده زیادی از مردم از اینکه اون آدم اون پولو دزدیده ناراحت نمیشن، میگن چرا من نمیتونم این کارو کنم، چرا دست من نمیرسه. یعنی این تلقی رو به بدنه مردم منتقل میکنه که من میگم که دامستبا من فوقش میتونم مثلا 100,000 تومان وردارم، اونم وردارم معلوم میشه.
بله.
خوش بالش دستش میرسه برمیداره.
نه نه نه، ما که میریم بانک تای خودکار رو بستن با چیز، بعد که بانک اجازه نمیده تا اون خودکار رو احتمالا اشتباهی ورداریم مثلا، حالا عمدی هم در کار نباشه، خب حق دا اینقدر مواظبه. ولی اون برای قضیه که بازه، میخوام بگم یه اتفاقی در اینجا میفته که کسی اینجا رو از آن خود نمیبینه، احساس قربت میکنه در وطن،
احساس غریبی میکنه، احساس میکنه از این سرمایه ملی که نفت آن گفتید نفت میفروشن پوله، خب از این سرمایه ملی سهمی نداره. وقتی این حس بهش دست میده، شما میگید از سرمایه خارجی استفاده نکنه که فیلم بسازه، برای چی این کارو نکنه؟ من نمیخوام دفاع کنم، میخوام فقط بگم که شرایطی که به وجود میاد برای جوانهای ما، این شرایط گمراه کننده است. ما این همه جوانها رو محکوم نکنیم، بگیم چه شرایطی به وجود اومده که این جوان ما با یه سرمایه گذار خارجی عهد بسته. اولا مگه صنایع شما با سرمایه خارجی نمیگرده؟ مگه کل سرمایه صنعت مونتاژ شما با پژو و رنو و نمیدونم چی و چی قرارداد نداره؟ مگه اونا سرمایه خارجی نیستن؟ ها فرهنگ مهمتره؟ اگه مهمتره چرا مواظبت نمیکنید؟ چرا این سرمایه رو دست این نمیسپارید که این بتونه اینجا مستقل فیلم بسازه، به فکر جشنواره نباشه؟
آقا بعضی وقتی یه تعارضی پیش میاد، یعنی مثلا یه نفر هر چی تا حالا فیلم ساخته از بودجه های 100% دولتی ساخته،
بله،
بعد یهو برمیگرده تو روی ما نگاه میکنه میگه که ما فیلم سازای مستقل، حالا مثلا یه فیلم آخرش رو نمیدونم موبایلش رو برداشته،
بله، بله، که
با موبایل رفته فیلم گرفته، بعد
بله
فیلم رو نمیدونم بگیم نگیم، اون فیلم اگه مردم بتونن ببینن نمیدونم میشه تحمل کرد تا آخرش یا اگه تحمل کردن.
خب
اینجاست که یه ذره این تعارض
این پرورش دادنه. ببینید شما از دوره‌ای که اوایلی که حوزه هنری شومد و بعضی فیلمسازا مشهور شدن و بعدم رفتن اون سو و اینا، اونا رو حساب بکنید با اون افرادگری‌های عجیبشون که اسلامشون اسلامی بود که نمیشه تحمل کرد، بعد الان کفرشون هم کفریست که نمیشه تحمل کرد، اصلا معیش کدومش متناسب نیست، متجدد متعادل نیست. این چه شرایطی به وجود میاد که یک کسی این پروسه رو طی میکنه؟ من نمیخوام بگم که همش تقصیر مدیران ماست، نه، تقصیر من فیلمساز و من فیلم نامه نویس و من نویسنده هم هست، اما شرایطی هم به وجود میاد که من تو اون شرایط پرورده میشم. مگه شما شرایط مهم نمیدونید؟ مگه نمیگید که شرایط انسانها رو میسازه، تأثیر میذاره روش؟ از همه که اعمال قهرمانانه نباید بخواید. فیلمساز اینجا نمیتونه فیلمش بسازه، شما سرمایه لازم رو در اختیارش نمیذارید. یک جوان رو حالا از یک نهاد خارجی پول گرفته، ندانسته، گاهی حتی نمیدونه اینا چیه، یعنی کسی هم نبوده این راهنمایی رو بکنه که آقا مثلا از فلان نهاد خارجی نگیرید چون وابسته به صهیونیست هاست. مثلا ما که نمیدونیم، ما که نمیشناسیم، تشویق شده فکر کرده یه نهاد فرهنگیه، پولم داره میده فیلم بسازید، یه فیلم مستند کوتاه ساخته، یه فیلم داستانی ساخته، گاهی هم دستش به جایی رسیده حالا میگه که منو سوزوندید، میسوزونمتون. اینم هست، فیلم های آنچنانی هم میسازه. من میخوام بگم شرایط رو چرا ترسیدیم از این فیلم ها؟ اصلا چرا ترسیدیم که جیغ و داد میکنیم؟ من میگم از اون کسی بترسیم که سرمایه های میلیاردی ملت رو میدوزده میره اون ور سرمایه گذاری میکنه، از اون بترسید، از اونهایی بترسید که اینجا دارن مقدمات همون کارها رو دارن و هیچ معلومه چی باید مواظبت کنه که این اتفاقات نیفته.
یه چیز دیگه
هم هست، سینما من میخوام بگم اینو داشته باشیم استاد، این همه حساس نباشید برای یک فیلم که میره تو جشنواره ها. جشنواره ها مسلما مطامعی دارن،
بله،
مسلما مقاصدی دارن، همونطور که جشنواره فجر ما مگه مقاصدی نداره؟
نه نه، که نکرده طرف بالاخره منظوری داره،
بله منظوری داره. ولی وقتی این فیلمساز ما برای اون ور میسازه، ما سوال ما از فیلمساز ما اینه که عزیز من چرا برای اینجا نساختی؟ چرا برای خودمون فکر نمیکنی؟ اون باید به ما چی بگه؟ بگه امکان دادن رو نساختم. اما یه موردایی هم هست که شما میگید بله 10 فیلم رو با بودجه دولتی ساخته، 11 یهو یه بازی دیگه در آورده. بله چند تا اینا سینمای ما چند تا از این آدمای بی معرفت داره؟
من میخوام بگم جوان تر
کم معرفت
باشه که اون جوان ترا بعد اینوری نگاه میکنه.
اکثر سینماگران ما شما باشون صحبت کنید
کمترین کمترینشون میگه من به این ملت، به این خاک بدهکارم، یعنی احساس میکنه برای این خاک و این ملت باید فیلم بسازه. خب شما چه موضوعات دقیقی رو براشون ارائه دادید از نوع اون سفارش‌های خوبی که صحبت چه کردیم که اینا به سمتش نرفتن؟ شما از هر موضوع اجتماعی که بهش پرداخته اومدید راهنماییش کنید، از سیاه‌نمایی نجاتش بدید، بعد اون رو تبدیل کردید به سینماچی دولتی. این سینماچی دولتی چی میشه؟ باید فقط گل و بلبل نشون بده، یعنی نشون بده همه چی خوبه، همه چی آرومه؟ نه، همه چی آروم نیست، خیلی مشکلات داره. این
تفاوتی داره هایشون آشم زده. مثلا تو کارنامه خود شما ما کمک به فیلمنامه بچه های آسمان هم داریم. بچه های آسمان رو بالاخره باره از
تلویزیون بیشتر شده. رنگ خدا و
رنگ خدا همینجوره.
بله، رنگ خدا بوده و بعد
عرض کنم خدمت شما که حالا بخاطر تلویزیون لااقل تونستیم فیلم‌ها رو ببینه. اونجا هم ما یه آدمایی داریم که از طریق فرودستن شرایط اجتماعی و مالیشون مثلا ضعیفه، ولی ما اونجا احساس بدی بهمون دست نمیده. بعضی وقتا حالا میخوام شما رو اینجا در واقع به بحث بگیرم. ما مثلا آدم داریم که فیلم می‌سازه و تو هر فیلمش نشون میده که با یه طبقه از جامعه انگار دعوا داره. مثلا حتی یه تعبیری میکنم، میگن بعضی که انگار از مردم ایران بدش میاد، یه فیلم میسازه همه آدما دراز و کوتاه، کوچیک و بزرگ اونجا دارن دور هم دیگه میچرخن، آدم منفور و تحقیر شده و بدبختش اونی که از راه میرسه در موقعیت بد شخصی و اجتماعی، بعد میگه قبله کدوم و من نمازم مونده. یعنی خیلی خوب باشه بزن تو گوشش برای چی دیگه مثلا تحقیرش، حالا نمازم باید بخونه وسط اون فیلمت که نکته ای نداره. حالا ممکنه یه نهادی هم پیدا بشه بگه به به تو فیلمشون نماز نشون دادن، ما الان باید ازش تقدیر کنیم که نمازو بر پرده سینما به نمایش گذاشت. یه فیلم دیگه میسازه، نمیدونم توی موقعیت قرار میگیره، هی میگه که مردم دروغ میگن، همه مردم دارن دروغ میگن، اینجا جای زندگی نیست، همشون دارن دروغ میگن. فیلم اون نشون میده، آخرش میگه دیدی اینجا جای زندگی نیست، بعد همه پاشو بذارم برم. بهش میگه چرا نمیری خودت؟ میگه کجا برم، اینجا خوبه، من میتونم فیلم بسازم معروف شم. فیلم دیگه
اینجا پول نفت راحت میچرخه.
دوباره فیلم دیگه میسازه که دعوایی میندازه وسط و اینا، آخرش همه خوبن و یه جوری نجات پیدا میکنه. یه بدبخت فلک‌زاده‌ای که مثلا شرایط مالی بدی داره، با وانت کار میکنه، نمیدونم با وانت کار میکنه، نه که حتی هر کی با وانت کار میکنه شرایطش بده، حتی با وانت قرضی، نمیدونم وانت هر کسی قرض گرفته شبا میره باشه یه تو تا بار جابجا میکنه، و یه خانواده معقول و مثلا متصل به هم دیگه دارن، از اون بعد انتقام بگیره. مثلا تو فیلم طرف میاد میگه که طرف مریض شده، قش کرده، افتاده، میگه یا فاطمه زهرا، از اون بعد انتقام بگیره. ول نمیکنه، هی دوباره میره جلوتر، میگه مثلا این حاجی اینجوری، زنش میگه نه من به حاجی خیلی اعتماد دارم، از اون بعد انتقام بگیره. این مدل اینجوری هم داریم که آدم هر چی نگاه میکنه میگه من چی کارت کردم، میگه من چی کارت کردم. الان اینا رو داشتم میگفتم یاد مثلا وضعیت سفید حمید نعمت الله افتادم که حالا شما بالاخره زحمت تهیهش کشیدین. این مدلم اونه، بله جنگی امکانات ندارن، شرایطشون چجوریه، وضعیت زندگی پیچیده است. چرا اونجا شما این آدم رو تحقیر نمی کنید؟ میخوام اونی شاهد مثال نقص بگه حالا شما شاید بار عمدش به عهده نعمت الله و آقای هادی مقدم نیست باشه، ولی بالاخره بگه اونجا چرا این آدم رو تحقیر نمیشن، حتی با اینکه کارهای غلط میکنن، اشتباه میکنن، آدم های مختلفی هن توی فیلم.
باز من برگردم از بحث قبلی شروع کنم. ببینید در مورد جشنواره‌های داخلی و خارجی باید یکم منصف باشیم. انصاف از این جهته که همجوری که ما داخلی جشنواره برگزار می‌کنیم، فجر، نمی‌دونم جشنواره دفاع مقدس، جشنواره‌های حالا رسمی خودمون، و سردرگمیم بین محتوا و تکنیک، یکم بعضی موقع قش می‌کنیم سمت محتوا، یه وقتی قش می‌کنیم سمت تکنیک، بر اساس یک سیاستی دیگه حالا اداره کننده جشنواره. جشنواره خارجی هم واقعا همینجوری هست، از اسکار و نمیدونم کن و برلین و همه این، حالا این جشنواره های کلاس ای
سیاست دارن. آره. ما اینجا سلیقه های شخصیه،
سلیقه شخصی. آره. اونا یه سیاست هایی هم دارن. آره. اونا هم باز کلاس های مختلفی. آره. دارن. اونا مثلا اسکار میگه من اصلا با این کار رو، من فقط تکنیک برام مهمه و بر اساس تکنیک هم حالا راست و دروغش تا الان واقعا همینجوری هم عمل کرده.
به آلگان هم جایزه میده.
میده. یا مثلا همین کن و برلین و اینا هر کدومشون بالاخره نشون یه وجاهتی از خودشون نشون دارن. ببینید نباید همه رو با یه چوب زد. این به نظر من کار منه. بله اون جشنواره ها همسور جشنواره برلین، خب اینا سفارش های خاص دارن، یعنی یک نوع سیاه نمایی ها رو میپسندن، چه سفارش خودشون باشه چه یک فیلمسازی اینجا ساخته باشه و بخواد ببره. ولی نمیشه همه رو با یه چوب زد. یعنی ما فیلم الان ما فیلم خوب میسازیم، خود من فیلم خوب میسازم، دوست ندارم فیلمم بره اسکار، دوست ندارم بره برلین، دوست ندارم برم کن، حتما خوبه. مثلا همین فیلمی که همین امسالی که از نماینده های ما در برلین، همین فیلم آقای جلیل زد، اسم فیلم من یادم رفته، شما کمکم کنید، همین فیلمی که هنوزم اکران نشد امسال نشد. خب این فیلم بدیه؟ هیچ کلمه این فیلم بدیه. یعنی یک قاضی، حالا یا باسپورس قاضی، یک پزشک در واقع متعهده، با وجدان، با اخلاق پزشکی قانونی داره نشون میده و حالا درگیری های این آدمه، کی میگه این نظام برده زیر سوال؟ نبرده. محتواش بده؟ نه. نمیشه همه رو با یه چوب زد. یا مثلا چند تا از همین فیلم هایی که آقای فرهادی ساخت، واقعا این فیلم ها فیلم های خوبی بودن، هم به لحاظ تکنیکی هم به لحاظ محتوا. حالا ممکنه مناقشه ای هم باشه، یکی شون بری ببینید که
واقعا تمام.
من نکتم اینه که جشنواره های خارجی رو هم ما باید سیاست گذاری کنیم. باز کی باید سیاست گذاری کنه؟ کدوم صنعت که ما تو فوتبالمون دوست نداریم جام جهانی؟ خب دوست داریم دیگه. خب اینم با سیاست گذاری حاکمیتی است که فیلم ها رو نوعی پرزنت کنه برای اونجا و نوعی در واقع این طرف که فیلم هایی برن اونجا که هم شاخصه های ملی ما رو داشته باشن، هم به لحاظ تکنیکی و فنی توی سطح قابل قبولی از مخاطب باشن. این در مورد این موضوع. نکته شما تا آخرتون یه اشاره کوچیک بکنید. من یه جمله
گفتم چرا مثلا تو وضعیت سفی دارم
خیلی خیلی به فیلم ساز مهمه، بستگی داره. ولی فیلم ساز هستش که یک موضوع بسیار حساس و بسیار تلخ رو میتونه آرامش، یه نسخه آرامش بخشی برای جامعه بشه. شما دارو میخوری، دارو تلخه، ولی داروی به امیدی میخوری که در واقع شفا پیدا کنی. این نکته مهم است. یه جمله بگم، من فکر نمی کنم بیشتر از
من جمله آخری باشه.
یه دوست فیلمسازی یه روزی به من گفتم، بهش گفتم که تو چرا اصرار داری تو همه فیلم ها یه تیکه یه متلک میندازی؟ بعد من گفت شفی تو نمیدونی، من 22 سالم بود یه بار اینا من رو توی استباز رسی زدن، من تو همه فیلم هم یه متلک میندازم. میدونید بعضیاش این شکلیه ها، یعنی بعضیاش
دور از فضا حرفه‌ای،
یه ذره شخصیه، یه ذره شخصیه، یعنی خیلی بستگی به خود فیلمساز و نگاهش داره و اون چیزی که در واقع توی کنهشه که میخواد توی فیلم بیاره. ببخشید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای حسین زاهدی، از شما در نکنید. یکی از پلی بک‌هایی که رفقامون آماده کرده بودن رو به جای تیتراژ پخش می‌کنیم. شکلش شبیه تیتراژ پایانی نیست، ولی درباره همین دعوای سینمای مستقل و دولتیه. به نظرم خوبه به جای تیتراژ ببینین. به خدا پناه میبرم از شیفتگی نسبت به خودمون و فعلمون، از دروغ و از جاه طلبی. خدای ما هیچ چی نیستیم، همه چیز توی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ماجرا از جشن انجمن منتقدین سینمای ایران آغاز شد، جایی که جعفر پناهی که بیشتر از آثار سینماییش معمولاً با حاشیه‌های سیاسی و جنجال‌های غیرعادی‌اش شناخته می‌شود، حاضر نشد تا جایزه فیلم تحسین شده ماجرای نیمروز را به محمد حسین مهدویان، کارگردان جوان این فیلم، اهدا کند. پناهی بعد از اینکه مهدویان از سن پایین رفت، پشت میکروفون رفت و مدعی شد که چون این فیلم دولتی بوده و حمایت بودجه‌ای از سوی نهادهای دولتی داشته، نیازی به تمجید و تشویق ندارد. این ماجرا و حواشی آن دوباره بحث و دعوای سینمای دولتی، سینمای مستقل را در رسانه‌ها و محافل سینمایی داغ کرد. بحثی که سال‌هاست درباره آن حرف زده می‌شود، اما به دلایلی هرگز به نتیجه نرسیده است. شاید یکی از اصلی ترین دلایل ناکام ماندن این بحث دولتی و سوبسیدی بودن خود منتقدین است. به نظر می رسد تا زمانی که شفافیت در سینمای ایران حاکم نباشد و مدیران رانتی بتوانند جست استقلال بگیرند، دعوای دولتی مستقل همچنان ادامه خواهد داشت.